بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری روسیه و گرجستان 118 هزار نفر آواره بر جای گذاشت. سربازان عراقی ایستگاه های بازرسی را از سربازان گرجی تحویل گرفتند. نیروهای روسی هنوز دست کم در دو شهر گرجستان حضور دارند. با سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، ساعت 16 به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در همراهی شما به مرور خبرها و گزارش‌های این ساعت می‌پردازیم. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که جنگ روسیه و گرجستان دست کم 118 هزار نفر را ناگزیر از فرار از خانه‌های خود کرده است. این ارزیابی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر اساس ارقامی است که دولت‌های روسیه و گرجستان در اختیار کمیساریا گذاشتند. در روزهای اخیر تعداد آوارگان مدام افزایش یافته است. به گفته یکی از سخنگویان این کمیساریا، آنتونیو گونترس، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هفته آینده به گرجستان می رود و پس از بازدیدی 3 یا 4 روزه عازم مسکو خواهد شد. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که نیروهای عراقی تربیت شده آمریکا ایستگاه‌های بازرسی را از سربازان گرجی که در پی آغاز جنگ گرجستان و روسیه به کشور خود بازگشتند تحویل گرفتند. نیروهای گرجی بیشتر در استان واسط در جنوب عراق در نزدیکی مرز ایران مستقر بودند. گرجستان پس از آمریکا و بریتانیا بیشترین شمار سرباز را به نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا در عراق اعزام داشته است. به رغم آتش‌بس روز سه‌شنبه، نیروهای روسی هنوز دست کم در اطراف یا در داخل دو شهر گرجستان باقی هستند. به گزارش رسانه‌های غربی، تانک‌ها و زره‌پوش‌های روسی امروز نیز همچنان راه اصلی به مرکز استراتژیک شهر گوری را بستند. مقامات روسی گفتند تا روز شنبه کنترل گوری را به گرجستان باز پس خواهند داد. رئیس شورای امنیت ملی گرجستان و یک سخنگوی وزارت کشور گرجستان امروز هر دو گفتند که در شهر کوتائیسی که دومین شهر گرجستان است اثری از نیروهای روسی دیده نمی شود. این در حالی است که روز پنجشنبه گزارش هایی از حرکت آنها به سوی این شهر مخابره شده بود. با این حال هر دو مقام گرجی بر وجود نیروهای روسی در بندر پوتی تأکید کردند. رئیس جمهوری اسلامی میگوید امیدوار است ایران و ترکیه قراردادهایی در بخش‌های گاز و برق منعقد کنند. محمود احمدی نژاد این سخنان را امروز در دومین روز از سفر دو روزه خود به ترکیه در یک کنفرانس خبری در استانبول ایراد کرد. دو کشور هنوز نتوانستند در مورد بستن قراردادهایی در زمینه انرژی به توافق دست یابند. آمریکا با بستن این قراردادها که شامل احداث خط لوله گاز نیز هست مخالف است. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس امروز با میخائیل ساکاشویلی در تفلیس دیدار می‌کند. در این دیدار خانم رایس رئیس جمهوری گرجستان را از حمایت آمریکا در جنگ گرجستان و روسیه مطمئن خواهد کرد. خانم رایس امروز پس از دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پاریس را به قصد تفلیس ترک گفت. درگیری روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی امروز قرار است در رأس مذاکراتی باشد که در دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در استراحتگاه تفریحی سوچی در ساحل دریای سیاه انجام گیرد. ملاقات با رئیس جمهوری گرجستان جزو دیدارهای خانم مرکل خواهد بود. دولت آلمان اگرچه معتقد است روسیه در حمله اخیر خود به گرجستان پا را از حد معمول فراتر گذاشته، در تلاش است از راه سیاسی به حل بحران در قفقاز جنوبی کمک کند. شهرام میریان از آلمان.
پس از سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به روسیه و گرجستان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیگر سیاستمدار قدرتمند اروپایی است که از امروز سفر مشابهی را آغاز کرده است. آلمان به عنوان ریاست گروه موسوم به دوستی که وابسته به سازمان ملل است، در تلاش است از راه سیاسی به بحران کانونی در اوستیای جنوبی و ابخاز پایان دهد. دیدار آنگلا مرکل با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه امروز در حالی صورت گرفت که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آن دسته از کشورهایی که در دوران شوروی پیشین به بلوک شرق تعلق داشتند از جمله لهستان و سه جمهوری بالت موضع کنونی آلمان و انگلستان در قبال روسیه را به باد انتقاد گرفته و از آن دو کشور خواستند سیاست قاطعانه‌تری در برابر روسیه در پیش گیرند. سوای این میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان هم به تازگی از راه و روش دولت آلمان انتقاد کرد و گفت از ماها پیش به آنگلا مرکل و وزیر خارجه‌اش خطر حمله روسیه به کشورش را گوشزد کرده بود، ولی این دو سیاستمدار بلندپایه آلمانی به گفته‌هایش توجهی نکردند. پس از دیدار از روسیه، صدر اعظم آلمان از گرجستان هم دیدن خواهد کرد. سوای این، در پی برپایی نشست ویژه‌ای از سوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان اعلام شد در حال حاضر اولویت‌ها بر این محور دور نمی‌زند که روشن شود کدام یک از طرف‌های درگیر در جنگ قفقاز جنوبی مقصرترند، بلکه باید میانجیگری کرد تا بحران برای همیشه فرو نشانده شود. در پایان این نشست ویژه در برلین، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت اگر اتحادیه اروپا مایل است نقش پررنگی در برقراری ثبات در منطقه قفقاز جنوبی بر عهده گیرد، باید راه مذاکرات را که رو به سوی تفلیس و مسکو دارد باز نگه دارد.
Wenn denn die EU eine wirklich stärkere Rolle in der Region spielen will, dann muss sie Gesprächskanäle offen halten nach Tiflis und nach Moskau.
شتاینمایر وزیر خارجه آلمان همچنین معتقد است که روسیه در حمله اخیر خود به گرجستان پارا از حد معمول فراتر گذاشته. با این حال میگوید کلید حل مسئله کنونی در دست روسیه است. در این میان دولت روسیه هم اعلام کرده است که از گفتگوهایش با آنگلا مرکل و دیگر سران اتحادیه اروپا بهره خواهد گرفت تا بحرانهای جهانی شدت نگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با وجود اینکه بیش از یک هفته از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به علی کردان وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد می‌گذرد، جنجال بر سر جعلی بودن مدرک دکترایی که وی مدعی بود از دانشگاه آکسفورد بریتانیا دارد و همچنین سوابق سوء اخلاقی و مالی وی ادامه دارد. امروز علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در وبلاگش نوشت آقای کردان باید خودشان پاسخگوی مدرک تحصیلیشان باشند. در این زمینه حمید فاطمی گفتگویی دارد با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در ایران.
دانشگاه آکسفورد در پاسخ به استعلام کتبی رادیو فردا مبنی بر اینکه آیا علی کردان از این دانشگاه مدرک دکترا گرفته است، جواب منفی داد و اعلام کرد که چنین شخصی هرگز از این دانشگاه هیچ گونه مدرکی نگرفته است. پیشتر تحقیقات احمد توکلی نماینده مجلس هشتم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به همین نتیجه رسیده بود. علی کردان وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بیش از یک هفته پیش از مجلس رأی اعتماد گرفت. محمود احمدی نژاد درباره جعلی بودن مدرک او گفت برای خدمتگزاری نیازی به این کاغذپاره‌ها نیست. در گفتگو با عیسی سحرخیز از وی پرسیدم وقتی ثابت شد که کسی که می‌خواهد در مقام وزارت قرار گیرد دروغ گفته، قاعدتاً چه اتفاقی باید رخ دهد و اگر جای دیگری چنین اتفاقی می‌افتاد کار به کجا می‌کشید؟
ببینید، این که دروغ گفتن این حادثه جدیدی در دولت‌های احمدی نژاد نیست. شما می‌دونید تمام آمار و ارقام و سخنرانی‌های شخص رئیس جمهور هم تا الان به طور مکرر با همچین ماجرایی روبرو بوده و من فکر می‌کنم جامعه هم نسبت به این مسائل دیگه بی‌تفاوت شده و اون واکنش‌هایی رو که در سطح دنیا و حتی منطقه شما می‌بینید که اگر چنین حادثه‌ای و فسادی رو ببینند به استیضاح یا استعفا میرسه، در ایران مردم چندان انتظاری رو ندارند. ولی اگر هر جایی بود، طبیعتاً اولین مسئله این بود که رئیس دولت و وزیر باید استعفا میدادند.
خب آقای سحرخیز، به این ترتیب مشروعیت اون دولت هم زیر سوال میره دیگه.
خیلی وقت رفته. شما وقتی یک انتخابات در واقع پادگانی، یک انتخابات غیر آزاد برگزار میکنید، وقتی یک حزب پادگانی وارد مسیر انتخابات میشه و رأی سازی میکنه، طبیعتاً اون حکومت مشروعیت نداره، مخصوصا که آرایی رو هم که داره آرای اکثریت یعنی 50% ملت نیست و مردم هم طبیعتاً منتظر هستن در فرصتی واکنش خودشون رو نشون بدن و بی هزینه ترین و راحت ترین جا من فکر میکنم در انتخابات آینده خواهد بود.
آقای سحرخیز، مطالبی هم منتشر شده بود مبنی بر این که علی کردان سوابق کیفری هم داشته و به دلیل ارتکاب جرم خلاف عفت قبل از وقوع انقلاب، یعنی در خرداد ماه 1357 در ساری زندانی بوده. شما هیچ اطلاعی در این مورد دارید و آیا این مطالب تایید شده است یا خیر؟
من اطلاعاتا در سطح همین مواردی است که در رسانه ها اومده و یا در افواه وجود داره. در واقع مشخص هست که پیشینه زندان قبل از انقلاب در رابطه با فعالیت سیاسی نبوده. جرمی اتفاق افتاده بوده. حالا این جرم فساد مالی بوده، فساد اخلاقی بوده و چیز دیگری بوده. من واقعیتش اینه که چون که به اسناد و مدارک دسترسی ندارم نمیتونم این رو بگم که کدوم بوده. ولی بحث زندان ناشی از فعالیت سیاسی محرز هست که نبوده و برمیگرده به جرمی اتفاق افتاده در رژیم پهلوی. اون فرد الان اومده داره کار خودش انجام میده و در سطح وزیر و اون هم در بخشی که به مسائل امنیتی مربوط میشه.
گفتگوی همکارمان حمید فاطمی بود با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در ایران. در این فرصت دو اسمس که از طرف شنوندگان گرامی رادیو فردا به دستمون رسیده برایتون میخونم. یکیش این هست که از دبی به این عنوان که آیا شعارهای ضد غربی جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی انصافانه است؟ و اسمس دیگری از جانب شنونده دیگری به دستمون رسیده با این عنوان: به نظر من ورزش ربطی به سیاست نداره که ورزشکاران ایرانی حاضر نیستند با ورزشکاران آمریکایی و اسرائیلی مبارزه کنند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که امروز دومین روز اقامتش در استانبول را می‌گذراند، قرار است با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کند. دیشب پنجشنبه در استانبول آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری مشترکی با عبدالله گل همتای ترک خود حاضر شد و دو طرف نتایج مذاکراتشان را اعلام داشتند. آشا شهیر گزارشگر رادیو فردا در استانبول.
الکتریک، پترول و دوال گاز gibi enerji alanlarında ülkelerimizin sağlayabilecekleri karşılıklı faydalarda görüşmelerimizde kapsamlı.
عبدالله گل در این کنفرانس مطبوعاتی گفت موضوعات مربوط به نفت، گاز و برق به صورت گسترده‌ای در این دیدار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، اما ما نتوانستیم برای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت و گاز ترکیه در ایران و همچنین ایجاد خط لوله گازی به توافق جدیدی برسیم. عبدالله گل این سخنان را در حالی ایراد کرد که احمد نورانی، رایزن اقتصادی سفارت ایران در آنکارا، هفته گذشته به طور رسمی اعلام کرده بود که قرارداد خط لوله گاز از ایران به ترکیه در طول سفر رئیس جمهور ایران به استانبول امضا خواهد شد. اما آنگونه که روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن می نویسد، وزارت امور خارجه آمریکا به دولت ترکیه هشدار داده که با ایران قرارداد انرژی امضا نکند، چون ایران تلاش‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ایش را نادیده گرفته است. با این حال آقای احمدی نژاد در این کنفرانس مطبوعاتی از توافق دو کشور برای افزایش مبادلات در زمینه‌های گوناگون خبر داد.
در بخش تجاری اقتصاد توافق کردیم که ظرف 4 سال سطح مبادلات را از 10 میلیارد به 20 میلیارد دلار افزایش بدیم.
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در ادامه به تمایل آنکارا برای حل مسالمت آمیز مناقشه هسته ایران اشاره کرد و گفت:
سین جون باشکانی احمد نجات با gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili konularının yanı sıra
در دیداری که با آقای احمدی نژاد داشتیم، به جز مسائل دو جانبه به مسائل منطقه‌ای و بحث هسته ایران نیز پرداختیم. ترکیه علاقه‌مند است بحث هسته ایران از طریق دیپلماتیک و گفتگو حل شود. با توجه به بسته پیشنهادی غرب و گفتگوهای انجام شده در این زمینه، ما امیدوار هستیم حتی اگر به صورت مقطعی هم که شده این مذاکرات ادامه پیدا کنند.
ایران نوکلئر برنامه مسئله‌سینه دیپلماتیک yollarla çözüm bulunmasından yanadır.
رئیس جمهور ایران نیز با اشاره به ایفای نقش ترکیه در مناقشه هسته ایران گفت:
در موضوع هسته‌ای من از تلاش‌های برادران عزیزمون در ترکیه به خصوص جناب آقای رئیس جمهور در حمایت از حقوق قانونی ملت ایران صمیمانه تشکر میکنم و از اینکه همیشه تلاش کردن این موضوع در فضای آرام و در گفتگو و کار دیپلماتیک حل و فصل بشه تشکر میکنم.
ترکیه ماه گذشته به محلی برای رایزنی مقام‌های آمریکایی و ایرانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و آنکارا اعلام نموده که مایل است تا در این زمینه نقش میانجی را ایفا کند. آشا شهیر، رادیو فردا، استانبول.
تا فرصت هست یادآوری می‌کنم که برای ارسال پیامک یا اسمس می‌توانید از شماره 20420660387415 استفاده کنید. در اینجا خبرها و گزارش‌های این ساعت به پایان می‌رسد، اما شما شنوندگان گرامی می‌توانید با رادیو فردا و آهنگ‌های متنوع آن همراه باشید.